بخش چهارم، اگزیستانسیالیسم، از کیرکگور تا هایدگر. مشکل فرد در درک هویت خود و امید او به کشف معنای زندگی از راه تحقیق در راز وجود خیش. مطرح‌ترین فلسفه در اروپا در دوره‌ای که بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم شروع شد، اگزیستانسیالیسم بود. این فلسفه نه تنها در دانشگاه‌ها، بلکه در جهان روزنامه‌نگاری وزین و روشنفکران کافه‌نشین، در شعرها، رمان‌ها، نمایشنامه‌ها، فیلم‌ها و حتی در کاباره‌ها و کلوب‌های شبانه رونق گرفت. اگزیستانسیالیسم بی چون و چرا یکی از نهضت‌های فکری ممتاز قرن بیستم بود و هنوز هم در تفکر معاصر عنصری پر اهمیت به شمار می‌رود و رشته نمایشنامه و رمان ماندگار هم از خود بر جا گذاشته است. جای شگفتی است که بین تولد این فلسفه و رواج و شکوفایی آن فاصله زمانی طولانی وجود داشت. مارتین هایدگر، فیلسوف اگزیستانسیالیست برجسته قرن بیستم، مهمترین اثرش را در دهه 1920 بیرون داد و فاصله زمانی اندیشمندان دیگر این شیوه تفکر، کیرکگور و نیچه، با هایدگر زیاد بود. میزان نفوذ آن دو به اندازه هایدگر بود، اما آنها در قرن 19 میزیستند. رواج ناگهانی فلسفه اگزیستانسیالیسم در دهه‌های 1940 و 1950 در واقع ریشه در واکنشی داشت که در برابر تجربه تسلط و اشغال نازی‌ها پدید آمده بود، تجربه‌ای که اروپا تازه داشت آن را پشت سر می‌گذاشت. من و خدا. بنیانگذار اگزیستانسیالیسم را عموماً سورن کیرکگور، اندیشمند دانمارکی، می‌دانند. کیرکگور متولد سال 1813 و وفات یافته به سال 1855 میلادی است. هگل، فیلسوف سرآمد عصر، تازه در گذشته بود که کیرکگور قلم به دست گرفت. کیرکگور می گفت هگل همه چیز را بر حسب ایده های بسیار عظیم توضیح می داد و از چیزهای واقعی، از وجودهای فردی، ذکری به میان نمی آورد. حالان که تنها چیزهای فردی و شخصی هستند که وجود دارند. تجریدها، تعمیمها به این معنا وجود ندارند. آنها کمک کارند. کمک کاری که خودمان می سازیم تا بتوانیم فکر کنیم و نیز روابطی را برقرار کنیم. ولی اگر می خواهیم بدانیم که واقعاً چه چیز موجود است، باید راهی برای کنار آمدن با وجودهای منفرد یگانه بیابیم، چون جز اینها چیزی نیست. این به ویژه در مورد افراد بشر مصداق دارد. از دید هگل، فرد فقط هنگامی خود را تحقق می‌بخشد که در وجود بزرگتر و انتزاعی‌تر دولت یک پارچه جذب شود. و حالان که به نظر کیرکگور، این خود فرد است که برترین وجود اخلاقی است و بنابراین جنبه‌های شخصی و ذهنی حیات بشر است که برترین اهمیت را دارد. و به سبب ارزش والای ملاحظات اخلاقی، مهمترین فعالیت انسان تصمیم گیری است. ما با گزینش‌های خود زندگیمان را می‌آفرینیم و خودمان می‌شویم. اینها همه برای کیرکگور واجد مفاهیم ضمنی دینی بود. برای او که به سنت اساسی مسیحیت پروتستان اعتقاد داشت، مهمترین امر رابطه روح فرد با خدا بود. دو نوع اگزیستانسیالیسم. بسیاری از اندیشمندان درست تا قبل از نقطه‌ای که کیرکگور پای خدا را به میان می‌آورد با او همراهی کرده‌اند، اما با اعتقادش به خدا همراه نشده‌اند. از این رو دو سنت اگزیستانسیالیسم به موازات هم پیدا شده است: اگزیستانسیالیسم مسیحی و اگزیستانسیالیسم اومانیستی. هر دو مکتب در قرن بیستم به اوج باروری رسیدند. ما در اینجا وارد بحث سنت‌های مذهبی اگزیستانسیالیسم نمی‌شویم، جز اینکه بگوییم شماری از اصیل‌ترین متألهان قرن بیستم به معنای قابل ملاحظه‌ای متفکران اگزیستانسیالیست بودند و خود را مدیون کیرکگور می‌دانستند. از جمله باید از کارل بارت، پاول تیلیش و رودولف بولتمان نام برد. سر و کار ما در اینجا صرفاً با سنت فلسفی اگزیستانسیالیسم، یعنی اگزیستانسیالیسم اومانیستی است که به ایمان دینی کاری ندارد. این مکتب هم ریشه در قرن 19 هم و آثار کیرکگور داشت و در نوشته‌های نیچه هم که خدا نشناس بود ریشه داشت. سرشناس‌ترین نماینده آن در قرن 20 هم مارتین هایدگر بود. لکه ننگ نازیسم. مارتین هایدگر متولد سال 1889 میلادی و درگذشته به سال 1976 در شهر بادن آلمان به دنیا آمد، در همان سالی که ویتگنشتاین در وین به دنیا آمد. هایدگر همه عمر در آلمان به سر برد و همه عمر دانشگاهی بود. در دانشگاه فرایبورگ شاگرد ادموند هوسرل نامدار بود و به روش خاص هوسرل که به زودی خلاصه از آن را به دست خواهیم داد آموزش دید. ادموند هوسرل متولد سال 1859 و در گذشته به سال 1938 است. مارتین هایدگر در شاهکار خود هستی و زمان که در سال 1927 منتشر شد از این روش بهره اساسی برد و کتاب را به هوسرل هدیه کرد. هایدگر به حزب نازی پیوست و در سال 1933 که نازی‌ها به قدرت رسیدند، نخستین رئیس ناسیونال سوسیالیست دانشگاه فرایبورگ شد. هوسرل یهودی یا دست کم نیمه یهودی بود. لذا در آن برهه هایدگر علناً هر گونه رابطه با او را انکار کرد. این اقدام به شهرت شخصی هایدگر برای بقیه عمر لطمه زد. سال بعد از ریاست دانشگاه استعفا داد و در پایان جنگ جهانی دوم و شکست آلمان به خاطر سوابق نازیش 6 سال از تدریس محروم شد. این مطلب از آن پس بحث انگیز بوده است و کسانی که با فلسفه او مخالفند اغلب این حربه را بر ضدش به کار می برند. ولی حقیقت آن است که نازی بودن چیزی از منزلت او به عنوان متفکری قابل ملاحظه نمی کاهد، کما اینکه دیگرانی که کمونیست بودند هم همچنان متفکران درخور توجه باقی ماندند. این تصور که هر اندیشمند بزرگ باید انسانی با اخلاق پسندیده هم باشد رمانتیک است، حتی کودکانه است، و به هر حال برای این تصور در تاریخ فلسفه آنقدر نمونه خلاف هست که نمیتوان آن را جدی شمرد. فقط تجربه را وارسی کن. هستی و زمان قرار بود جلد اول اثری 2 جلدی باشد، ولی هیچگاه به پایان نرسید. در عوض فلسفه هایدگر تغییر جهت داد و این باعث شد که از هایدگر قبلی و هایدگر بعدی نام برده شود. هایدگر بعدی شاهکاری ندارد و افکار خود را معمولاً در ضمن بحث دیگران از همه بیشتر نیچه و فلاسفه پیش از سقراط عرضه می کند، اگرچه از کارهای برخی شاعران به ویژه نوالیس هم غافل نمی ماند. هستی و زمان به طور قطع شاهکار هایدگر است و در طول زمان سرچشمه اصلی فلسفه اگزیستانسیالیسم قرن 20 شده است. کاربرد روش هوسرل در هستی و زمان چنان اهمیت دارد که پیش از بررسی محتوای آن کتاب این روش را باید فهمید. میتوان از راهی که ذکر خواهیم کرد به این مقصود رسید. هوسرل با دکارت هم عقیده بود که وجود یک چیز برای همه ما تردید ناپذیر است و آن آگاهی ماست. بنابراین اگر میخواهیم ادراکمان از واقعیت را بر پایه محکم استوار سازیم، این نقطه است که باید از آن آغاز کنیم. اما هوسرل با هیوم هم همراهی بود که اگر من به مثلا یک میز نگاه کنم، از میز آگاهی دارم نه از تجربه نگریستن خودم به میز. در شرایط عادی آگاهی من چنین شکلی دارد. من مستقیما از اشیا آگاهم، ولی از خودم به عنوان یک شی آگاه نیستم. در هر صورت هر گونه کوشش برای اثبات این که این اشیا مستقل از آگاهی من وجود دارند ظاهراً محکوم به شکست است. اثبات وجود جهان خارج آشکارا ناممکن است. در اینجا هوسرل پیشنهاد زیرکانه می دهد. می گوید اجازه ندهید در ورطه مسائل لاینحل درباره وجود مستقل موضوعات آگاهی یا اعیان آگاهی بیفتید. اینها هر شأن و مرتبه وجودی دیگری هم که داشته یا نداشته باشند، آنچه مسلم و واقعی است، وجودشان برای ما به عنوان متعلقات آگاهی است. پس بیایید اینها را همچون متعلقات آگاهی بررسی کنیم، با این یقین که آنها بدین صورت وجود دارند، بی آن که فرض دیگری درباره‌شان بکنیم. و وقتی آنها را موضوع یا متعلق آگاهی شمردیم، مثل هر چیز دیگر می توانند مستقیما مورد بررسی ما قرار گیرند. پس اجازه دهید سوالات بی جواب را به سادگی کنار گذاریم، یا به اصطلاح در پرانتز قرار دهیم و در طریقی پیش رویم که وسیله تحقیق داریم. جهان زیست ما. رهیافت کاملا تازه هوسرل به فلسفه بدین ترتیب به بررسی آگاهی و متعلقات آگاهی اختصاص داشت. گونه ای تحلیل روشمند تجربه بود و به پدیدارشناسی معروف شد، چون همه چیز را پدیده می انگاشت. این اصطلاح در فلسفه کاربرد عمومی یافته است. افراد درباره پدیدارشناسی فعالیت‌ها هر فعالیت سخن می‌گویند و این معنیش توصیف یا تحلیل تجربه‌های آگاهانه مربوط به آن فعالیت است. برای نمونه، فلسفه ریاضیات مربوط به مسائلی مانند مبانی منطقی ریاضیات و ماهیت عدد و برهان و جز این هاست، در حالی که پدیدارشناسی ریاضیات درباره این موضوع در مقام فعالیتی آگاهانه و تجربه‌های زیمدخل در انجام دادن آن فعالیت است. و البته برای هر چیز نوعی پدیدارشناسی داریم، نه تنها برای ادراک ما از اشیاء مادی، بلکه همچنین برای هنر، دین، علوم و مسلماً برای امور درونیمان، از قبیل اندیشه‌هایمان، احساس‌هایمان، خاطره‌هایمان، دردهایمان تا به آخر. جمع کل چیزهایی که در واقع تجربه می‌کنیم، جمع کل چیزهایی است که ما از تجربه آنها قطعاً مطمئنیم، اگرچه فقط در مقام پدیده. با این همه، این جهان ماست، جهانی که واقعاً تجربهش می‌کنیم، جهانی که بالفعل در آن زندگی می‌کنیم. و به همین علت هوسرل برای آن اصطلاح لبنسولت را وضع کرد که معنای تحت لفظیش زیست جهان است. کل امکانات عرضه شده در فلسفه هوسرل همانا تحقیقی است جامع در باب زیست جهان ما. وجود چیست؟ هایدگر این رهیافت را شخصاً از هوسرل آموخت، ولی آن را در مورد مسئله ویژه‌ای به کار برد که از نقطه آغاز متفاوتی بدان رسیده بود. این واقعیت نظرش را جلب کرد که فلسفه غرب از زمان دکارت به این طرف مسئله شناخت را موضوع محوری خود قرار داده است. در رهیافت دکارتی، واقعیت به ذهن و عین، فاعل شناسایی و موضوع شناسایی، نگرنده و نگریسته، عالم و معلوم تجزیه می شود. هایدگر جوان چه بسا از کارهای پراگماتیست های آمریکایی بیخبر بود، ولی مخالفت او با شناخت شناسی سنتی شباهت زیادی به کارهای آنها داشت. شیوه سنتی را منطبق با واقعیات وضع موجود نمی دید. ما وقتی به جهان می نگریم از آن جدا نیستیم، بلکه جزء جدایی ناپذیر جهانیم و هستی ما را بدون حضور در نوعی جهان حتی نمی توان به تصور درآورد. با تأمل ژرف‌تر می‌بینیم راز اصلی هستی یا وجود است، نه شناخت. این هستی که ما خود را در آن یا با آن می‌یابیم چیست؟ یعنی چه که چیزی وجود دارد؟ اصلاً چگونه است که چیزی وجود دارد؟ چرا عدم به تنهایی وجود ندارد؟ تحلیل هستی. هستی و بودنی که ما از آن آگاهی بیواسطه و شبه ناپذیر داریم، هستی خودمان است. هایدگر اندیشید که پس بهترین نحوه برخورد با مسئله وجود، دست زدن به تحلیلی پدیدارشناسانه است از این امر که وقتی از وجود خود آگاهیم، از چه آگاهیم؟ و این آغازگر کتاب هستی و زمان اوست. به شیوهی دشوار، منظم و تا حدی به عمد خشک، خطوطی را که سازنده هوشیاری و آگاهی ما از وجود خودمان است معلوم و مشخص می کند. برای نمونه نشان می دهد که ما نمی توانستیم دارای این آگاهی باشیم مگر آنکه نوعی زمینه آگاهی، نوعی صحنه یا صفحه یا عرصه، نوعی جهان برای ظهور این آگاهی وجود می داشت. و بنابراین هستی ما ذاتاً جهان‌آگین است. دست کم در مورد ما، هستی و گونه جهان جدایی ناپذیرند. همچنین نمی توانستیم این آگاهی را داشته باشیم مگر با این ادراک که چیزی در حال وقوع است که این مستلزم بعد زمان است. از این رو وجودی که ما از آن آگاهیم ذاتاً زمانمند است و باز ما نمی توانستیم از وجود خود آگاه شویم مگر اینکه آگاهی از وجود ما اثر بپذیرد و این آگاهی می باید به نحوی دست کم اندکی نگرانمان سازد تا اصولاً به آن آگاهی یابیم. نگرانی عنصری است که از آن گزیری نیست و همینطور ادامه می دهد. ما در آغاز چه بسا فکر می کردیم که آگاهی ما از وجود خودمان چنان بیواسطه، مستقیم و شفاف است که تحلیل بیشتر نمی پذیرد. ولی هایدگر منکر این است و تحلیلی با ارزش و بسیار بصیرت بخش به ما عرضه می کند. و سرانجام به این نتیجه می رسد که نحوه هستی ما در مهمترین وجوهش دارای ساختاری سگانه است که عناصر آن مطابقت دارد با زمان گذشته، اکنون و آینده، به طوری که در تحلیل نهایی هستی همان زمان است و عنوان کتاب او نیز از همین است. خودمان شدن. هایدگر از این مقدمات به تحلیل موقعیت انسان می پردازد. اینطور نیست که ما در آغاز خردهایی جدا از هم باشیم و بعد با معضل تماس گرفتن با دیگران مواجه شویم. هستی ما از آغاز مشترک و اجتماعی است و برعکس مسئله من فرد شدن و پیدا کردن طرز اصیل وجود شخصی است. ما پیوسته به سوی آینده نامعلوم پیش می رویم. ما باید برگزینیم بیان که پیامد گزینش های خود را بدانیم. نصیب ما اضطراب و احساس تقصیر است، به ویژه اضطراب در رویارویی با مرگ. آرزو داریم که زندگی ما شالوده و مبنایی متافیزیکی داشته باشد و همچنین معنایی داشته باشد. با این همه یقین نداریم که هیچ یک از این چیزها در واقع وجود عینی داشته باشند و چنانچه وجود نداشته باشند، زندگی ما در نهایت چه بسا بی‌معنا و پوچ باشد. و در این صورت هر معنایی که احیاناً دارد معنایی است که ما به آن می‌دهیم. معنا بدون خدا. این مضمون‌ها عناصر غالب در فلسفه اگزیستانسیالیسم در قرن بیستم شد، فلسفه‌ای که چالش نیچه را پذیرفت و کوشید با جهانی بدون خدا مواجه شود. اگزیستانسیالیسم سعی داشت در جهانی فاقد هر گونه معنای عینی و بدون هر گونه مقصود یا هدف مبنایی برای ارزش‌ها پیدا کند. سعی داشت راه‌هایی بیابد برای کشف یا آفرینش معنا در زندگی گذرای افرادی که اعتقاد به حیات بعدی نداشتند. این افکار پس از جنگ جهانی دوم باب شد، به میزانی که در فلسفه بی‌سابقه بود. مرکز بین المللی این افکار این هنگام پاریس بود و اکثر نویسندگان اگزیستانسیالیست مشهور که اکنون از هایدگر فاصله می گرفتند فرانسوی بودند. آنکه در میان اینان فلسفه اگزیستانسیالیسم را در سراسر جهان سر زبان ها انداخت، ژان پل سارت بود که فقط فیلسوف نبود. رمان و نمایشنامه هم می نوشت و منزلتی بین المللی داشت. داستان اگزیستانسیالیسم را در بخش بعد با او ادامه می دهیم.